پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 73 سکسولوژی پادکست گوش میدین. دوستان خیلی ممنون که به این شو ما توجه دارین. تعداد زیادی از دوستان در کست باکس و اپل پادکست برای ما مرور گذاشتن. آقای وینستون در اپل پادکست، خانم سوگل، لیلا، تارا و میسا در کست باکس و کست باکس که خب خیلی هم دوستان دیگه هم در طول این سالها لطف کردند و برای شوره ما مرور گذاشتن. هدف من این هست که این اطلاعات روانشناسی جنسی رو تا اونجایی که میتونم پخش کنم و این اطلاعاتی هم که در اختیار شما دوستان عزیز میذارم اطلاعاتی هست که بر اساس تحقیقات روانشناسی و تجربه من به عنوان یک روانشناس بالینی که فوق تخصص در روانشناسی جنسی دارم هستش، یعنی نظر شخصی من نیستش. شما هم اگر میخواید همراه ما باشید در این تغییر فکر جامعه، خواهش میکنم که این پادکست ها رو اگه میشه با دوستانتون به اشتراک بذارید یا اینکه برای ما مرور بنویسید. تعداد زیادی از دوستان هم سوال های در مورد روانشناسی جنسی کردن. اگر سوالی دارید دوستان، بهترین راه این هستش که میتونید به ما دایرکت بزنید در اینستاگرام. تک به تک جواب نمیدیم ولی در پادکستمون جواب ها رو به صورت ناشناس خواهیم دادش. و این چند ماه هم توجه بیشتر روی مسائل تولید محتوا در زمینه انقلاب 1401 بوده و خیلی در مورد سوالات جنسی صحبت نکردیم، ولی خب به خاطر اینکه سلامت جنسی رو داشته باشیم شرط اولش امنیت هستش و واقعا خیلی از دوستان در داخل ایران اون امنیت رو الان ندارن. مطالبی رو که امروز بهش میپردازیم، یکیش در مورد اینکه چگونه نظر افراد رو عوض بکنیم. چون یکی از چیزهایی که همه میدونیم این هستش که انقلاب در ایران تعداد معترضین بسیار زیاد هستش، ولی ما تعداد بیشتری رو احتیاج داریم که بیان در خیابانها و افرادی هستند در قشرهای مختلف که حالا واقعا یک باوری رو دارند ولی روش عمل نمی کنند یا اینکه دیدگاهشون با ما متفاوت هستش که اون هم مشکلی نداره. افراد میتونن افکار متفاوتی داشته باشند و فقط چیزی که مهم هستش که در یک جامعه حقوق انسانی برگزار بشه، یعنی هر کسی میتونه هر باوری داشته باشه، هر حجابی داشته باشه، هر برخوردی داشته باشه و مسالمت آمیز با هم زندگی کنن. ولی به دلایلی فکر میکنم که یک مقدار در جامعه حالت دو دستگی یا چند دستگی ایجاد شده. در یک تحقیقی در این جلسه صحبت میکنم که از دانشگاه استنفورد هستش و چکیده اینکه چگونه میتونیم نظر افراد رو عوض کنیم رو در موردش صحبت میکنم. بحث بعدی که بهش میپردازم مسئله خودشیفتگی هستش. میدونم که دو اپیزود قبلی گفتم که در مورد گاسلایتینگ، همون پدیده چراغ قاضی صحبت میکنم و خودشیفتگی. حقیقتش اینه که انقدر که مطالب زیاده که گاسلایتینگ رو حرف زدم خودشیفتگی نشد بهش برسم و چند تا از دوستان در کسب باک گفتن خانم دکتر خودشیفتگی قضیهش چی شد. دوستان خودشیفتگی هم صحبت میکنیم و یک مقدار کمی میخواستم در مورد فتیش ها صحبت بکنم، چون همین جمعه ای که گذشت روز جهانی فتیش بود و خیلی فتیش ها نسبتاً رایج هستند ولی کن در موردشون ما به اندازه کافی صحبت نکردیم. خب بریم سراغ مباحث امروز.
Thank you.
مطالبی رو که من در این جلسه در مورد صحبت می کنم برگرفته از تحقیقات در دانشگاه استنفورد هستش. ژورنالی هم که این مطلب رو چاپ کرده استنفورد سوشال اینویشن ریویو هستش و مقالش هست The Science of What Makes People Care، یعنی دانش این که چگونه کمک بکنیم که افراد به موضوعهای مربوط به نظرمون اهمیت بدن. این خیلی مسئله مهمی هست دوستان، چون ببینید الان در انقلاب کنونی اگر بخوایم که تعداد بیشتری واقعا به صورت فعالانه در خیابانها بیان، فعالانه کارهای انجام بدن که انقلاب رو جلو میبره، باید تعدادمون رو بیشتر بکنیم. تعداد معترضین زیاد هست ولی هنوز به اونجایی نرسیده که روش اونقدر عمل بکنن و واقعا به خاطر اینکه مثل مصر و جاهای دیگه ما تغییرات رو ببینیم، جمعیت‌های چند میلیونی در کف خیابان‌های ایران و تعداد بیشتر ایرانیان عزیز رو احتیاج داریم در خارج از کشور که به صورت فعالانه این کارها رو انجام بدن. جای این هم هست که بگم دوستان، کاملا آگاه هست که دوستان در زاهدان، بلوچستان، جاهای مختلف واقعا تعداد انقدر زیاد در خیابان‌ها میان و به خاطر اینکه نمیتونن تمام ویدیوها رو بفرستن جمعیت شاید کمتر به نظر برسه، ولی واقعا میدونم تعداد زیاده، ولی حتی هدفمون هست که این تعداد بیشتر بشه. و واقعا هم ایرانیای خارج از کشور هم من همچین جمعیت هایی رو در خیابان های لس آنجلس وقتی اعتراض میشه ندیدم. من انقلاب گرین موومنت، همون جنبش سبز، اون هم در اعتراضات شرکت میکردم. جمعیت معترضینی که در آمریکا میومدند، اون موقع در شمال کالیفرنیا بودم، شاید یک سوم این چیزی بود که میدیدیم. ولی باز هم باید همش فکر بکنیم من و شما که چگونه میتونیم افراد رو کمک بکنیم که بر روی این باورهایی که دارن قدم بردارن. اصل اولی که در موردش صحبت میکنه اینه که مسئله این که ما بیایم به این جوامعی که میخوایم تغییرشون بدیم بپیوندیم، به گروه هایی که میخوایم تغییرشون بدیم بپیوندیم. جمهوری اسلامی کاری که انجام میده خیلی اتفاقا کار تاکتیکی هستش. هممون در مورد افراد سایبری میدونیم و خیلی هم پروفایل های بدون حجاب هستش. حتی تو اکانت من خیلی هاشون رو گذاشتم رو ریستریکت، چون بلاک میکردم و بعد از اینکه مسدود میکردم با اکانت دیگه میومدن، ولی الان خیلی ها رو گذاشتم رو ریستریکت و میبینم که پاسخ هایی که میدن خیلی دو پهلو هستش و واقعا یه مواقعی میگن که یه چیزهایی رو الکی رو لایک میزنن و ولی وقتی به مسئله انقلاب میشه یک کارایی رو انجام میدن که پست ها رو، پیغام رو ضعیف در بکنه. من نظرم حالا در مورد کار این افراد نظر خاصی ندارم، همه ما میدونیم که این کار به یک گونه وطن فروشی هستش، ولی حرف من این هستش که ما اگر بشینیم پست برای خودمون تهیه کنیم با 4 تا دوست هم فکری که مثل خودمون هستن در خلوت خونمون بیایم هرس بخوریم و حرف بزنیم در مورد این جنایت ها صحبت بکنیم، اون تغییر بزرگ رو نخواهیم دید. پس باید روی این کار بکنیم که افراد زیاد بیشتری رو جلب کنیم. خب برگردیم به این مسئله، این که چگونه پیوستن به جوامع مختلف میتونه کمک بکنه. ببینید وقتی که شما وارد یک مهمانی میشین، برای مثال از در وارد نمیشین که نظرتون رو بلند بگین و اسمتون رو بلند بگین، اول وارد اتاق میشین، حالا یک نوشیدنی برمیدارید، یک غذایی برمیدارید، میبینید که اون گروه در مورد چی صحبت میکنه و بعد نظرتون رو بیان میکنید. و چیزی رو که در مورد روانشناسی میدونیم، افراد حرف کسهایی رو گوش میدن اغلب که یک همسویی طرز تفکر اون افراد با خودشون داره و دیدگاهشون و طرز تفکرشون همراه با اون دیدگاه خودشون. پس اگر من بیام مثلا برای خودم ویدیو بذارم که نمیدونم خامنه‌ای قاتله، اون شاید اون اثر قوی رو روی اون دسته گروه نذاشته باشه. خیلی میتونه واسه خود جامعه کسانی که هم فکر ما هستن احساس آرامش بیشتری بکنه، هم بستگی بکنه. ما پشت هم رو داریم ولی اون اثری رو که ما میخوایم ممکنه نداشته باشه. ببینید، افراد به صورت خودآگاه و ناخودآگاه وقتی یک پیغامی رو بهشون میدیم به این فکر میکنن که آیا این پیغام مشکلی از من رو حل میکنه؟ آیا احساس بهتری به من دست میده؟ آیا پیغامی که دارن من میتونم روش عمل بکنم؟ مثلا من اگه شما بگم که تمام کودکان در دنیا از گشنگی دارن میمیرند، یا بیشتر کودکان در آفریقا مثلا دارن از گشنگی میمیرن، آدم اون لحظه ناراحت میشه ولی خب پیش خودش فکر میکنه که من که تمام کودکان در آفریقا نمیتونم کمک بکنم. واسه همین از نظر ناخودآگاه هم ذهن ما اون رو رد میکنه، یعنی مثلا خود ناراحت میشه دیگه ولی خیلی روش تمرکز نکنه. ولی اگر من بگم که مثلا این کودک جان داره در آفریقا میمیره از گشنگی، شما میتونین با 5 دلار در ماه کمکش کنین، شانس این که شما همراه بشید این کمک رو بکنید خیلی خیلی بیشتر هستش تا اینکه چیزهایی رو که بگیم به صورت کلی باشه. برای مثال توی این مقاله که گفتم در مورد افرادی که بدنسازی میکنن صحبت میکنه و در مورد این صحبت میکنه که اگر که شما بیاین بگید که گوشت خوردن برای زمین بد هستش، برای محیط زیست بد هستش، شانس اینکه شما تغییری رو ببینید در رفتار این افراد خیلی کم هستش، به خاطر اینکه برای این گروه مصرف گوشت چیزی هستش که فکر میکنن کمک به ماهیچه سازی میکنه و نشانه ای از مردانگی هستش. یعنی شما اگه بگین که محیط زیست داره خراب میشه، شاید اون اثری رو که دوست دارید نبینید. اما اگر بیاین در مورد این صحبت بکنید که کسانی بیان داستانهایی رو بگن که چقدر این وقتی که این رژیم غذاییشون رو عوض کردن و گیاهخوار شدن چقدر به دایتشون کمک کرد، رژیم غذاییشون رو بهتر کرد و چقدر احساس بهتری بهشون دست داد، قوی تر شدن، اون موقع هست که تغییر رو میبینید. به خاطر اینکه برای این گروه شاید ارزششون این باشه که خودشون رو قوی تر کنن و بهتر شدن خودشون باشه و شما داریم در مورد اون ارزش صحبت میکنید. شاید ارزش اصلی اون گروه انوایرمنت و محیط زیست نباشه. خب نکته ای رو که از این قسمت این جورنال میتونیم بر بگیریم این هستش که گروهی رو مشخص بکنین که میخوای نظرشون رو عوض کنن و به خاطر اینکه نظرشون رو عوض بکنیم اون ارزش‌های اصلیشون رو شناسایی بکنیم و ببینیم چگونه میتونیم پیغاممون رو در راستای تغییر اون ارزش‌ها قرار بدیم. برای مثال ممکنه که یک شخصی که در یک جایی باشه که شرایط اقتصادی بسیار بد باشه، مسئله حجاب مسئله اصلیش نباشه، ما پیغاممون باید در مورد فقر باشه که ما چگونه میتونیم این مسئله فقر رو از بین ببریم. و نمیگم که باید ریاکاری کنیم، در حقیقت این هست وقتی که جامعه سالم بشه مسئله فقر و فساد و تمام این مسائل حل میشه، چون میدونیم مشکل ما مشکل دزدی و تورم و اینا همش مشکل اقتصاد اشتباهی هست و دزدی ها و اختلاس های زیاد هستش. پس مهم اینه که گروه هایی رو پیدا کنیم و پیغاممون رو مناسب اون گروه ها بکنیم. قانون دومی که در این تحقیق در موردش صحبت میکنن ایجاد ارتباطات کردن از طریق تصاویر یا زبان استعاری هستش. ببینید اینستاگرام یا بقیه شبکه اجتماعی برای این کار عالی هستش، چون وقتی ما یه جمله رو میخونیم که یک مقدار مثل جمله های خبری هستش، اونقدر در ما اون احساسات رو ایجاد نمیکنه که سبب بشه که ما در راستای اهدافمون قدم برداریم. ولی اگر که بیایم اگر در حالا روزنامه‌ای هست، بلاگی هست، زبان استعاره رو استفاده کنیم تا اون جایی که میشه چیزی رو که میخوایم صحبت بکنیم ترسیم کنیم با زبانمون که اون شخصی که دریافت کننده اون پیغام هست بتونه اون رو تجسم کنه، این تحقیق نشون داده که خیلی کمک میکنه. یا حتی من فکر میکنم این پست های انگیزشی که افراد در اینستاگرام میذارن، وضعیت ایران 5 سال دیگه، یا انگیزشی که میذارن که چگونه میتونیم ایران رو بهتر بکنیم، اونها خیلی کمک میکنه. در اینجا میخواستم بگم دوستان، من خیلی خوشحال میشم که بیشتر مطلب برای هموطنانم تهیه کنم در صفحه فارسیم، چون میدونم که خیلی از افراد آدیو و پادکست رو شاید اونقدر گوش نکنن ولی اینستاگرام رو خیلی نگاه میکنن. چالشی که من دارم این هستش که سلاید و نوشتن فارسیم خیلی روان نیست. قبلا هم در مورد این صحبت کردم، چون چندین دهه هست که در ایران نبودم. اگر که میخواید که داوطلب بشید، من میتونم آدیوهاشو براتون ضبط بکنم و شما اون مطالب رو تهیه کنین که بتونیم مطالب روانشناسی رو به صورت گسترده در خدمت هموطنانمون قرار بدیم و مخصوصا هدفم این هستش که مطالب روانشناسی که میتونه کمکمون بکنه در این راستای انقلابی که داریم. به خاطر بک‌گراندم یک مقداری دانش در مورد سوشال سایکولوژی دارم، یا اینکه چگونه احساساتمون رو مدیریت کنیم که میتونه خیلی به هموطنانمون کمک بکنه. فقط کمک شما دوستان رو احتیاج دارم. بهترین راهش هم هستش که در اینستاگرام اگر مایل هستید که همکاری کنین، سکسولوژی پادکست فارسی، به من دایرکت مسیج بدید. همکاریمون هم به این صورت خواهد بود که من به شما آدیو فایل خواهم فرستاد و شما میتونید تصاویر رو با کپشنش بفرستید و واقعا من که خیلی سپاسگزارتون میشم. مهمتر از این که با هم میتونیم تغییری رو میتونیم در روند این تغییراتی رو که میخواییم در کشورمون ببینیم داشته باشیم، حتی اگر خیلی کوچیک باشه. اصل سومی رو که میخوام در موردش صحبت کنم، ایجاد احساسات وقتی که میخوایم تغییر رو ایجاد کنیم در افراد هستش. بعضی مواقع افرادی که نامپرافیت های خیریه ها دارن میان وقتی که میخوام پول جمع کنن در مورد مهم بودن هدف اون ارگانیزیشن صحبت میکنن و اون خیلی تحقیقات نشون داده که کارایی ممکنه نداشته باشه. چیزی رو که باعث تغییر میشه که احساسات رو در افراد برانگیزیم و این واقعا خیلی یک هنر خیلی مهمی هستش، چون حتی در آمریکا برای تغییر محیط زیست، برای کم کردن سیگار، اینها میان یه تحقیق، یک کمپین هایی میکنن، یه کارهایی رو انجام میدن و بعد میان میبینن که اثری نداشته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر همونطور که برگردیم به داستان غذای کودکان در آفریقا، اگر پیغاممون خیلی منفی باشه، دیدگاه با دیدگاه شخص خیلی متفاوت باشه، یا فکر بکنیم که دنیا داره تمام میشه به خاطر اینکه ما به عنوان یک انسان وظیفه‌مون رو درست انجام ندیم، افراد اینها رو مسدود میکنن در ذهنشون و اون اثری رو نخواهد داشت. و خیلی مهمه پس یک داستانهایی رو اول بگیم، یعنی به صورت استوری تلینگ بیایم این تغییرات رو در مورد صحبت کنیم. همونطور که گفتم در مورد یک کودک صحبت کنیم که میتونه از این شرایط نجات پیدا کنه، یا میتونین بگین که خانواده شما در شهر هر جایی که هستید ممکن از فقر و ازش دراد، زمینتون رو پس بگیرید، یا الان که گاز ندارید برنامه ما این هستش که فکر بکنید مثلا این خانواده‌ای که از سرما مردن، ما میتونیم این تغییرات گاز رو که انجام بدیم، این تغییرات انقلاب میتونه گاز رو، خوشحالی و واقعا اون زندگی رو که میخوایم به شما برگردونه. یعنی هر چقدر بیشتر در مورد داستان‌ها رو استفاده کنیم خیلی میتونه کمکمون بکنه که افراد نظرشون رو عوض بکنه. اصل بعدی رو که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که فراخوان‌هایی که میدیم باید معنیدار باشه این اقداماتی که از افراد میخوایم انجام بدیم. برای مثال اگر که یک سلاید یا گذاشتیم، یه جایی رو پیغام گذاشتیم، فراخوان گذاشتیم، بگیم که پایان جمهوری اسلامی، خب خیلی هم افراد ممکنه دلشون بخواد ولی به نظرشون خیلی خارج از دسترس ممکنه باشه، یا بگن که من الان یه قطره در این دریا اصلا از کجا مشخصه که من نتیجه بگیرم. یا یکی از چیزهایی که من یک مقداری مخالفش هستم این مسئله عکس‌های عزاداری‌ها و قبر پشت قبر در اینترنت هستش. اولا میخواستم اینو بگم که بسیار متاسفم برای این کشتارهایی که هستش، ولی خیلی از افراد در اینستاگرام من به من پیغام دادن، گفتن که بهشون احساس بی‌حسی دیگه دست داده. ببینید، ما میخوایم کاری رو که بکنیم این هستش که یک انرژی بگیریم که این جنبش رو جلو ببریم. اگر که همش این تصاویر مرگ و قتل رو نشون بدیم، واقعا باعث میشه که اون بی‌حسی تروما رو تجربه کنیم. پس کاری رو که میخوایم بکنیم اینه که بیایم فکر بکنیم این اقدامی رو که از افراد بخوان انجام بدن باید در موردش بیشتر فکر بکنیم. اون کال تو اکشن موثر همون فراخوانی رو که میخوایم انجام بدیم به خاطر که اون اثر مثبت رو داشته باشه باید سه ویژگی داشته باشه. اولین نکتهش اینه که به افراد بگن چگونه این میخواد مشکلشون رو حل بکنه. دوباره این که میگم شاید اصلا یه خانواده‌ای باشه که نیمه مذهبی باشه، حجاب هم براشون مهم نباشه، ولی مسئله فقر باشه، مسئله گرونی باشه. یعنی خیلی مهمه که پیغام رو بر مشکلات افراد انتخاب کنیم. مسئله بعدی هم این هستش که کاری رو بگیم که افراد بتونن انجام بدن و میدونن چگونه انجام بدن. برای مثال و نکته آخرش هم این هستش که این فراخوانتون خیلی خاص باشه. برای مثال اگر که میخواین که حالا ایرانی خارج از کشور از فراخوان موفق این هستش که بگیم که میخواییم روز دوشنبه بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی با این پیغام که بگیم که میخواییم سفارت بسته بشه. ببینید این خیلی فراخوان خاصی هستش. حد در مورد کسانی، حالا میتونیم در مورد جنایات جمهوری اسلامی صحبت بکنیم وقتی که اون فراخوان میکنیم که تارگت کنه اون جامعه ای که میخوام این پیغام بهشون برسه. حتی اگر برای جامعه خارج از ایران باشه ممکنه اون پیغام باید متفاوت باشه کسانی که داخل ایران هستن و میدونیم که چیکار میخوایم بکنیم. Know how to do it. یعنی الان ما میدونیم سفارت مثلا ایران در کجا هستش در شهر ما، ولی بگیم که در خیابانها خواهیم آمد، ببینید به جای ممکنه ما رو نرسونه به خاطر اینکه ریسکش خیلی زیاده، ممکنه ببرن و بکشنمون و نمیدونیم مثلا کجا باید بریم. پس این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم. مسئله آخر، اصل آخر هم در این تحقیقات در مورد این بود که داستانهای بهتری رو بگیم، یعنی نقال بهتری باشیم. اگر میخواییم حالا در مورد قتل دوستی صحبت بکنیم، به این فکر بکنیم که این داستانی رو که داریم حالا در سوشال میدیا میگیم یا داریم جایی رفتیم اعتراض کنیم میگیم، این داستان ما آغاز، وسط و پایان داشته باشه و باعث بشه طور این داستان رو بگیم که احساس افراد برانگیخته بشه. و واقعا این اتفاقا چیزی هست که من فکر می‌کنم ایرانی‌ها توشون خوب هستن. ما نقالی رو خیلی تو فرهنگمون داریم، ولی باید فکر بکنیم که ما چگونه از نظر استراتژیکلی میتونیم این داستان رو بگیم که اون پیغامی رو که می‌خوایم بدیم با ارزش‌های اون کسی رو که می‌خوایم این پیغام رو بشنوه همسو باشه. خب این قسمت اول برنامه‌مون بود که می‌خواستم در مورد این جنبش یک کمکی کرده باشم و حالا بریم سراغ شخصیت‌های خودشیفته. حالا بریم سراغ بحث خودشیفتگی. مطالب این قسمت رو یک خانومی که دانشجوی دکترا هستن در لس آنجلس و دارن این پادکست رو حمایت میکنن در تهیهش کمک کردن و یک قسمتی از مطالبی رو که در موردش صحبت میکنم از کتابی هستش که استادم چاپ کردن، The Neuroscience of Psychotherapy، دکتر لو کوزولینو که من هم همراهش بودم وقتی این کتاب رو چاپ کردن، در مقدمه‌ش هم از من تشکر کردن. دلیلی هم که اینو میگم بعضی مواقع دوستان میگن که منبعش از کجا اومده و خواستم منبعش رو بدونید. خب ببینید وقتی که در مورد شخصیت خودشیفته صحبت میکنیم باید به یک طیفی فکر کنیم. یک قسمت طیف اون اختلال شخصیت خودشیفته است که حالتهای خیلی شدیدتری رو داره که این افراد وقتی که خود بزرگ بینیشون اونقدر زیاد هست که در زندگیشون اختلالات زیادی رو تجربه میکنن که برای مثال این گونه بیماری هستش که بیماری اختلال شخصیت خودشیفته که در کتاب‌های آماری و کتاب‌های معیاری شناسایی مشکلات روانی هستش. ولی حتما یک شخص نباید اون حالت شدیدش رو داشته باشه که این بیماریش رو داشته باشه. میتونیم ما ویژگی‌های از این گونه رفتارها رو داشته باشیم. افرادی که بیمارگونه هستند اغلب خیلی احساس خود بزرگ بینی زیادی دارن، فکر میکنن خیلی مهم هستن، هر جایی که هستن فکر میکنن که مهمترین شخص اونجا خودشون هستن، همه مشغولیت فکرشون در مورد موفقیت، قدرت و زیبایی و محبوب بودنشون هستش. یعنی تمام فانتزیاشون، خیالات خاطراتشون دور این مسائل میچرخه و این باور دارن که اینها افراد استثنایی هستن و خیلی تعداد محدودی هستن که میتونن اونها رو درک کنن و بسیار احتیاج به تحسین شدن دارن. یعنی اگر کسی اون تحسینشون نکنه خیلی عصبانی میشن و خیلی احساس انتایتلمنت دارن. یعنی انتایتلمنت همین دوست ترجمه کردن برای ما این طرحواره استحقاق هستش. یعنی ما فکر میکنن که همه شرایط باید بهترین ها رو داشته باشن. برای مثال این افرادی هستن که دوست ندارن که تو صف وایسن، فکر میکنن که قوانین در مورد اونا صدق نمی کنه. خب این هم یه قسمت دیگه از ویژگی هایی است که این افراد ممکنه داشته باشن. خیلی از افراد میان میگن که این بیماری ممکنه ژنتیکی باشه، ولی این استاد من آقای دکتر لوکوزلینو که این کتاب رو نوشتن میگن که یک مقدارش اختلالی هستش که به خاطر رابطه‌ای که با اون پدر و مادر در اول زندگی داشتن این مشکل براشون ایجاد شده. ببینید شخص خودشیفته اغلب دو جهت داره. یک قسمتش این مسئله اعتماد به نفس خیلی کاذبش هست و اینکه من آدم مهمی هستم، و یک قسمت پشت اون قضیه اون احساس حقارت و ناچیزی هست که اغلب افراد در موردش خبر ندارن. افرادی هستن که اشخاص خودشیفته را به دسته های مختلفی تقسیم می کنند. برای مثال میگن خودشیفتگای بی وجدان کسانی هستن که معیار مشخصی برای درست و غلط ندارن، چارچوبی برای زندگی ندارن، رفاه دیگران براشون مهم نیست. یک خودشیفته خیلی جالب این هستش که در تحقیقات نشون داده خودشیفتگی جنسی هستش. یعنی شخص فکر می کنه که در اتاق خواب نیازهای جنسی اون فقط مهم هستش و این هستش که به هر طریقی نیازهاشو برآورده کنه. یعنی اصلا مهم نیستش که شما چه تجربه اونجا دارین و چه قیمت و چه هزینه‌ای دارین برای اون کار میدید. دسته بندی بعد خودشیفته عاشق پیشه هست که شخصی تنوع طلب، اقواگر، آدمای زیادی رو به خودش جلب میکنه، معمولا با چند نفر رابطه داره و به راحتی هم ممکنه دروغ بگه و زیادم پول خرج میکنه، فقط هم قصدش این هست که جلب توجه کنه. گروه بعدی خودشیفته جبرانگر هستش که دوست دارن که اینفلوئنسر بشن، دوست دارن افرادی رو داره خودشون جمع بکنن و ترس عمیقی دارن از دست دادن توجه بقیه. خودشیفته های نخبه داریم که به راحتی دروغ میگن، تایید طلب هستن، رقابت جو هستن، کاری میکنن که دیگران هم بهشون جلب توجه کنن و برایشون همه توجهشون این هست به هر بهایی که ممکنه این پیروزی رو تجربه بکنن. و حالا گروه های مختلفی هستن که افراد در موردش صحبت میکنن. و ببینید اگر که این اشخاص رو شما در زندگیتون دارین، اولین مسئله این هستش که فکر بکنید که شما این شخص رو نمیتونید تغییر بدید. اغلب این آسیبی هستش که در دوران کودکی شخص خورده. وقتی کودک داره بزرگ میشه مهم هستش که ما نیازهای اونها رو براشون میرر کنیم، یعنی نیازهاشون رو به عنوان یک پرنت تمام توجهمون تا یک حدی اون کودکمون باشه. و اگر که مادر پدری حالا به علت افسردگی به علت حالا خودشیفتگی خودشون نتونن اون کار رو انجام بدن، اون کودک اون ارزش شخصیتی رو نمیتونه درونی کنه و تمام هدفش این هستش که اون ارزش ها رو، اون احساس خوب رو از بقیه از طریق تمجید دریافت بکنه و اون باعث میشه که احساس خود بزرگ بینی هم درش ایجاد بشه. پس این یه کار تخصصیه که اگر خودتون یا کسی رو که میشناسه این مشکل رو داره، حتما باید به درمانگری که تخصصش کار کردن با افراد نارسیسیستیک هستش مراجعه کنید. ببینید از این طرفم فکر بکنید که این افراد از بالا به شما ممکنه نگاه کنن و ممکنه از اول خیلی به شما به خاطر اینکه جلب توجه شما رو بگیرن محبت کنن، ولی اینها دنبال کسانی هستن که نوکریشون رو بکنن. نمیدونم دیگه مدل بهتری متاسفانه نمیتونم بکنم که فقط در رابطه‌ای که اگه هستین با این افراد فقط میخوان از شما سوء استفاده بکنن. پیشنهاد من این هستش که در صورت امکان از افراد خودشیفته فاصله بگیرید. اگر همراهتون هستش بیشتر در مورد این مسئله مطالعه بکنید که متوجه باشید که خب اینجا مشکل خودشیفتگی هست، مشکل شما نیستید، این افرادی نیستن که توی روابط شما بتونید ریلیشنال باشون باشین، یعنی در مورد نیازهاتون صحبت بکنید و اونا هم اهمیت بدن. و مهم اینه که برای خودتون حمایت از طریق دوستانتون تهیه کنید و اگر در رابطه با این اشخاص هستین، مهم این است که به صورت روزانه ویژگی‌های مثبت خودتون رو بنویسید. حواستون باشه که این رابطه سمی حرمت نفس شما رو اونقدر اثر نذاره، چون خیلی از افراد نارسیسیستیک هم از پدیده گسلایتینگ، همون چراغ گازی که صحبت کردین، در روابط استفاده میکنن. خب در اپیزود 31 سکسولوژی پادکست خیلی کامل در مورد فتیش ها صحبت کردیم. اسم تایتلش هستش انواع رابطه های فتیش و کینک و نحوه برخورد با این نوع گرایش جنسی. همونطور که گفتم این جمعه که گذشت 20 ژانویه روز جهانی فتیش بود و میخواستم یک مقداری در موردش بیشتر صحبت کنم، چون سوال در این زمینه میگیرم زیاد و میخواستم در مورد 5 از رایج‌ترین فتیش ها صحبت کنم. اولین چیزی که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که فتیش بیماری روانی نیستش. میدونم که خیلی از افراد فکر میکنن انحراف مشکل روانیه، ولی دوستان یک گرایش جنسی رایجی هستش و یک راهکاری میخوام بهتون یاد بدم که خودتون اگر اصلا هر رفتار جنسی رو که میخوایم فکر بکنین این انحراف بیماری یا نه، اینگونه این رفتارهای جنسی رو بسنجین. در سال 2006 World Health Organization که سازمان بهداشت جهانی هستش، اومد در مورد این صحبت کرد که اصلا تعریف سلامت جنسی یا سکشوال هلت چی هستش. گفتن که این فقط نیست که شما بیماری نداشته باشید، نشانگرش این هستش که رابطه سالم و رفتار جنسی سالم این هستش که با احترام هستش و با دیدگاه مثبت به رابطه جنسی هستش و توجه ما به لذت هست و رابطه جنسی سالم. و این خیلی مسئله مهمی هستش که ببینید وقتی میگیم رابطه جنسی از نظر جسمی سالم، دو قسمت رو در پی داره. اینکه از خودمون از نظر بیماری های مقاربتی آگاهی داشته باشیم، تست های بیماری های مقاربتی رو انجام داده باشیم و اینکه با همراهمون هم صادقانه، همراهمون یا همراه ها صادقانه در موردش صحبت بکنیم. یه ویژگی دیگه هم داره، free of coercion. ببینید بعضی مواقع وقتی در مورد رضایت جنسی صحبت میکنیم، افراد فکر میکنن که منظور این هست که شخص حالا به زبان گفته باشه آری، ولی ببینید خیلی بر فکر وقتی مهمه که به رضایت جنسی فکر بکنین، به قسمت‌های مختلفش فکر بکنین. اول اینه که آیا اون شخص این توانایی رو داره که این رضایت جنسی رو بده. برای مثال اگر که شما رئیس یک شرکت هستید و هی به کارمندتون پیله بکنید که رابطه جنسی باشون داشته باشید، خب آخر شاید بگه آری، ولی به خاطر این هستش که نمیخواد کارش رو از دست بده، میترسه که عواقب بعدی داشته باشه، پس اون دیگه رفتاری نیست که اون رفتار جنسی سالم باشه. یا برای مثال حتی اگر با کودکی هستید، کسی که تفاوت سنی زیادی دارید و اگر حتی کودک بگه آری، اون توانایی رضایت جنسی دادن رو اون شخص نداره. و مسئله این نیست که چه رفتاری سالمه، مسئله اینه که آیا شرایط چگونه هست، اون مهمتر هستش. چون برای مثال ممکنه شما یک رابطه واژینال با یکی دستی داشته باشید ولی به زور در این رابطه رو انجام میدید، یا حالت ممکنه خدای نکرده تجاوز داشته باشه. نمیتونیم بگیم که همه رابطه واژینال بد هستند، ولی میگیم این رفتار رفتار سالمی نیستش و خشونت نباید توش باشه، مگر اینکه چیزی باشه که همه باهاش موافقت کرده باشن. یکی از تفاوت‌های دیگه هم که مهمه در نظر داشته باشیم یک رفتار سالم و غیر سالم اینه که بین دو طرف اون رضایت جنسی وجود داشته باشه و به حقوق جنسی افراد احترام بذارید. همین World Health Organization یه sexual rights رو داره که میتونید نگاه کنید که خیلی چیز جالبی رو میگه. میگه که از نظر جنسی همه این حق برابری رو داریم، حق پرایوسی یعنی اون محرمانه داشتن اطلاعات جنسیمون رو داریم، این حق رو داریم که با هر کسی که میخوایم بتونیم ازدواج بکنیم، این حق رو داریم که اطلاعات جنسی دقیق رو بتونیم به دست بیاریم. خیلی برام جالب هستش که نمیدونم دوستان میدونن یا نه، ولی حتما سکشوال رایتستون رو میتونین گوگل کنین و ببینین که آیا تو این رفتارهایی که انجام میدید واقعا شما از حقوقتون آگاه هستید یا نه. برای دوستان این که آگاهی ندارن که فتیش چی هستش، ببینید فتیش یک علاقه یا یک گونه گرایش شدید به یک جسم یا قسمتی از بدن برای لذت جنسی هستش. معمولا وقتی که افراد فتیش دارند، علاقه به چیزی دارند که بقیه اون رو به صورت جنسی بهش نگاه نمی کنن. برای مثال پا مثالش هستش، جوراب شلواری، یا چرم هم میتونه باشه لیتکس. خیلی چیزای مختلفی هست که در موردش بیشتر صحبت میکنیم. در اون اپیزودی که خدمتتون گفتم مفصل در مورد اینکه چگونه ایجاد میشه صحبت کردم، ولی معمولا فتیش ها در سنین کمتر، حتی میگن قبل از سن 5 سال اتفاق میفته و یه قسمتش کاندیشنینگ هستش و حالا یه ویژگی های روانی هم این افراد دارن که این کاندیشنینگ برشون اتفاق میفته، ولی همونطور که گفتم اصلا مسئله نیست. یه دونه گرایش جنسی کاملا سالم و نرمالی میتونه باشه اگر گونهی که اون رفتار رو انجام میدیم با رضایت و آگاهی تمامی افراد که در اون رابطه هستند باشه. خب یکی از فتیش های رایج فتیش کنترل اوج لذت جنسی یا کنترل اورگاسم هستش. گونه ای هم که افراد این کار رو انجام میدن به این صورت هستش که شما تصمیم میگیرین که همراهتون کی اون اورگاسم رو تجربه کنه و خیلی وقتا افراد اون همراهشون رو تا سر اون تجربه اورگاسم میبرن و اون رفتار جنسی رو استاپ میکنن. چندین دفعه این کار رو انجام میدن. دلیل هم که میکنن وقتی که این شروع و آغاز رو داشته باشیم میتونه اون هیجان رابطه جنسی و اورگاسم رو مخصوصا بیشتر کنه. نوع دیگه رایج فتیش واکس پلی هستش. خب گونه دوم همونطور که گفتم واکس پلی یا بازی کردن با موم شمع هستش که یکی از فتیش های رایج هستش و در کینک کامیونیتی هم ازش استفاده میکنن. به طوری که این رو استفاده میکنن این هستش که هنگام رابطه جنسی یا موقع عشق بازی اون موم شمع رو بر روی قسمت های اروتیک همراهشون میذارن، میریزن و بعضی مواقع افراد حتی وقتی که اون وکس رو، اون موم رو از تنشون ور می‌دارند، اون هیجان جنسی رو و شوق جنسی رو تجربه می‌کنند. برای بعضی‌ها اون قسمت ریختن اون موم بر روی تن کسی که سابشون هست، اون لذت بخش هستش. چیزی رو هم که دوستان باید در نظر داشته باشید این هستش که این رفتار دردناک لزوماً نیست. شمع‌های خاصی رو استفاده می‌کنن که در بازار هست که حرارت اون موم خیلی زیاد نیستش. یعنی حتی اگر کنجکاو هستین در مورد این فتیش، حتما مطمئن باشید که شمعی رو انتخاب می‌کنید که حرارتش کمتر باشه و همچنین قبل از اینکه به اندام جنسی خودتون یا همراهتون بزنین، می‌تونید بر روی دستتون امتحان کنید. یه فتیش خیلی دیگه رایجم فتیش به لباس‌های زیر هستش. خیلی از مواقع اون جنس اون لباس زیر میتونه شخص رو برانگیخته کنه. موادی که اغلب افراد اون برانگیختگی جنسی ممکنه درشون ایجاد کنه چرم هستش، ابریشم هستش، لیتکس هستش، برای بعضی ها جوراب شلواری هستش و خیلی میتونید کاملا به صورت راحت قسمتی از رابطه جنسیتون این رو داشته باشید. حتی خیلی از مراجعین من وقتی که میرن خرید میکنند برای لباس زیر، اون حتی خیلی خودشون یا همراهشون رو میتونه برانگیخته بکنه. گونه فتیش بعدی که خیلی خیلی حتی در میان ایرانی ها رایج‌تر هم هستش فتیش به پا هستش. میتونه شامل ماساژ دادن، لیس زدن، ساک کردن، بو کردن با کفش های مختلف، این گونه های مختلفی میتونه داشته باشه و میتونه یه قسمتی از عشق بازیتون باشه یا بعضی ها دوست دارن که حتی همراهشون با پاش یک رفتارهای جنسی رو انجام بده که خیلی براشون هیجان انگیز میتونه باشه. رفتار کینکی آخری که این روزها رایج‌تر هم هستش، رفتار هر گونه رابطه مقعدی هستش. حالا در طول سالها یک بعضی مواقع قابل قبول‌تر بوده و بعضیا به بعضی مواقع بدتر به نظر افراد رسیده، ولی یک اپیزود کامل در این زمینه داریم. اگر میخواهید رابطه مقعدی داشته باشید حتما اون رو گوش بدید و اون هم یک قسمتی از هیجانات گروه کینکی است که افراد دارن و خیلی ممکنه رابطه جنسیشون رو هیجان انگیزتر بکنه که اگر این رفتارها رو انجام بدن. خب دوستان عزیز، میدونم که تعدادی بدهی به شما دارم. دوستان گفتن که میخوان در مورد رابطه جنسی و روابط و مسائل اقتصادی صحبت کنم. یک جلسه ورکشاپ رفتم، کارگاه در زمینه ختنه کردن و مسئله آیا خوب هست بد هست، روانشناسی چگونه برخورد کردن رو رفتم. دوستان در اینستاگرام گفتن در مورد اون هم ورکشاپ صحبت کنم. اینا رو همه رو در نظر دارم دوستان. اگر هم میخواین که هر کدوم از ریسورس های رایگان ما رو دسترسی داشته باشین، توی شونوت ها پیدا شون میکنید. فقط شونوت ها رو یا در وبسایت خودمون در farsirelationshipacademy.com میتونید پیدا کنید یا در اپل پادکست روی اپیزودها کلیک کنید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. اگر مطلبی هست که در موردش صحبت نکردم، به من در اینستاگرامم که اکانتش از سکسولوژی پادکست فارسی پیغام بدید. تا جلسه بعد شما رو به عشق میسپارم.